فیروزه آدابی هستم و امروز در برنامه روزانه کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیو یک گفتگو همراه شما تا حدود ساعت 10 صبح. در این مجله علمی ما به تازه ترین خبرهای حوزه علم و فناوری میپردازیم و شما هم میتونید با نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون از طریق 162 ما رو در ارائه هرچه بهتر برنامه یاری کنید. امروز هم خبرهای متفاوتی در خدمت شما هستیم، اما خبرهای امروز: معرفی برترین پزشک دنیا در حوزه غدد و متابولیسم کودکان، اقدامات برای رفاه حال نابینایان، تدوین استانداردهای ملی و بین المللی فناوری نانو، انعقاد تفاهم نامه همکاری جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با اداره کل آموزش و پرورش استان تهران، و دسترسی برخط به خدمات سلامت در سراسر کشور. با ما بمانید تا حدود ساعت 10 و حالا هم همراه میشیم با همکار خوبم یاسمینا نیکسیما و آخرین اخبار حوزه پزشکی. یاسمینا جان سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و درود فراوان خدمت شما سرکار خانم آدابی عزیز و همراهان عزیز برنامه مجله علمی روزانه.
درود بر شما.
امروز با هم دیگه دو خبر روز دنیای پزشکی رو بررسی می‌کنیم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
پایدار باشید. اما خبر اولمون در خصوص ارتباط سلامت روده با بروز اگزما در کودکان هست. خب حدود 6% از کودکان در دنیا به بیماری اگزما مبتلا هستند که یک بیماری درماتیت آتوپیک هست که در واقع یک اختلال التهاب مزمن پوستیه، باعث خارش، ترک خوردگی و خشکی پوست میشه. خب حالا عوامل ژنتیکی و محیطی میتونه به بروز این بیماری در واقع کمک کنه. حالا محققان دانشگاه هنگ کنگ شواهدی رو پیدا کردن که ارتباط بین میکروبیوم روده و اگزما رو در دوران نوزادی بررسی میکنه. وقتی من این تجزیه تحلیل کردن این تفاوت و تنوع میکروبیوم های روده رو در 3 سال اول زندگی نوزادان، فهمیدن که یک سری تغییراتی اتفاق میفته، مثل که گونه ای از باکتری به اسم باکتریودیز کم میشه، تقریبا وجود نداره، و از اون طرف باکتری دیگه به نام کلوستردیوم سنس و استریکتو در واقع خیلی زیاد میشه. حالا با توجه به اینکه این تغییرات مشهود شده و پیدا شده، میشه راه حل هایی رو پیدا کرد برای پیشگیری و حتی درمان این بیماری.
بله، خب و خبر دوم؟
و خبر دوممون درباره نتایج موفقیت آمیز فاز 1 واکسن کووید که به شکل اسپری هست. واکسن کوویلی یک واکسن ساخته شده از ویروس زنده ضعیف شده که حالا ماده ژنتیک این ویروس برای که از عامل بیماری به یک واکسن پایدار و ایمن تبدیل بشه کدگذاری شده.
بله.
و در آزمایشی که انجام شده در پاسخ ایمنی قوی هم داره و چون به صورت اسپری بینیه و نیاز به زنجیره ذخیره سازی در واقع سد نداره، هم نگهداریش در مناطقی که یخچال کافی نیست رو حتر شده.
بله.
و هم دسترسیش برای افرادی که در مناطق محروم در سراسر جهان زندگی میکنن این دسترسی رو بالا میبره که این نرخ واکسیناسیون هم بالا میره.
درسته. خب خیلی متشکرم از شما خانم نیکسیمای عزیز.
ممنون از شما.
به خاطر خبرهای حوزه پزشکی باهات خداحافظی میکنیم تا یه روز دیگه.
فعلا خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. شما شنونده برنامه روزنه هستید. این برنامه رو میتونید شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح تا 9:55 دقیقه بشنوید و البته نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما هم میتونه برای ما راهگشا باشه. اما اولین ارتباط تلفنی ما با یکی از پزشکان حاذق یا بهتر بگم پروفسورهای حاذق در دنیاست. معرفی برترین پزشک دنیا در حوزه غدد و متابولیسم، استاد گرانقدر خانم پروفسور مریم رزاقی آذر. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، ارادتمند شما و دست بوس شما هستم. سلام.
سلام عرض میکنم بندم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز. سلام عرض میکنم.
درود بر شما خانم دکتر رزاقی آذر. برترین پزشک دنیا شما شدید و من افتخار آشنایی شما رو با از قبل دارم و ارادتمند شما همیشه هستم. شما در حوزه غدد و متابولیسم کودکان بهترین شدید با توجه به اون مستندی که من در خدمتون بودم و از زندگی شما و حوزه کاریتون و پژوهش‌ها و تحقیقاتتون ساختیم. میدونم که شما چه سابقه دیرینه‌ای دارین در این حوزه، اما بهتون تبریک میگم و دلم میخواد که راجع به این مسئله که برترین پزشک دنیا شدید هم برامون توضیح بدید برای دوستان و همراهان صمیمی شبکه رادیو یه گفتگو برنامه روزنه.
خیلی متشکر، خیلی ممنون از شما و همکارانتون.
خواهش میکنم.
من راجع به این انجمن اروپایی غدد
بله
صحبت بکنم که این انجمن بزرگترین جامعه علمی غدد کودکانه که 1200 عضو در 91 کشور داره و در کنگره سالانه اون در که هر سال در یک کشور تشکیل میشه بیش از 3500 نفر شرکت میکنن.
بله.
و این انجمن از طرف کمیسیون اروپا به عنوان نهاد مسئول سازماندهی و نظارت بر آموزش در غدد درون‌ریز کودکان تعیین شده.
بله.
بعد اینها یک جوایزی دارن، بعضی ها 4 جایزه دارن که یک جایزش مخصوص چیز هستش، کلینیسیان های برجسته هستش و این در 61 کنگره اون این انجمن که در شهر لاهه در کشور هلند تشکیل شده بود جایزه برجسته ترین پزشک بین المللی 2023 رو به من اعطا کردن
که
در واقع European Society for Pediatric Endocrinology International Outstanding Clinician Award 2023.
بله.
این بودش. بنا به اظهار انجمن در نامه‌ای که برای من نوشته بودن، این جایزه با تشخیص یک عمر خدمات ارزنده در درمان بیماران و تدریس و آموزش در زمینه غدد درون‌ریز کودکان به من اعطا شده.
بله. خان دکتر، من خاطرم هست که شما برای من این مسئله رو عنوان کردید و تعریف کردید که نمیدونم همین انجمن بود یا یکی انجمن دیگه که به خاطر اینکه شما نام خلیج فارس رو برده بودید شما رو محروم کرده بود از عضویت در این انجمن، ولی بعد سال بعدش خودشون دوباره گفته بودن که تشریف بیارید و شما جز بهترین ها و برترین ها هستید. همین انجمن بود؟
بله، ولی این انجمن با خلیج فارس ربطی نداشت.
آها، گفتن عضو غیر اروپایی نمیپذیره.
بله.
آها، یادم افتاد.
این انجمن بله. در سال 1994
بله
من در واقع در سال 1991 در بله. ایران یک کنفرانسی رو دادم که پروفسور پنور که از اروپا بله. آمده بود بله. اونم همین کنفرانس رو درست در مدت طولانی تری این تعداد بیماران معرفی کرده بود. اینها با من آشنا شدن و به من گفتن که ما سال دیگه شما رو دعوت میکنیم به کنگره اسپه.
بله.
بعد اینا من 4 سال هر سال مهمان اینا بودم و مهمان یعنی یکی از این پروفسورها و مقاله میدادم و اینها. بعد در سال 1994 اینا گفتن میان عضو انجمن بشیم و در اون هیئت ممیزشون تصدیق کردن که من عضو بشم. بعد از 3 یه نامه برای من اومد که شما چون جزء ایران جزء اروپا نیستش ما طبق شرایطمون که خیلی ها چیز کردن اعتراض کردن گفتن که ایران جزء اروپا نیست و شما نمیتونین ایشونو عضو کنین.
بله.
سال دیگه در کانادا اینا شرایطشون رو عوض کردن.
درسته.
گفتن که افراد
غیر اروپایی هم باشن،
افراد برجسته غیر اروپایی در بله. این رشته میتونن عضو باشن و هر کس اومد پیش من گفت شما شرایط ما رو عوض کردید.
بله.
بعد دیگه دوباره به من گفتن شما دوباره تقاضا کن. این دفعه که تقاضا کردم دیگه در اسلوونیا بود که اینها در اون بیزنس میتینگ یا به اصطلاح یک جلسه کاری جمع میشدن دور هم، من رو انتخاب کردن به عنوان عضو انجمن که شدم اولین عضو اروپایی غیر اروپایی این انجمن.
بسیار عالی. خانم دکتر، آخرین تحقیقاتتون در چه حوزه‌ای هست؟ این رو هم برای دوستانمون بگید. شما سالها در حوزه غدد و متابولیسم کودکان برترین بودید همیشه.
خواهش میکنم اون که نظر لطفه.
خواهش میکنم.
من زمانی که من وارد این رشته شدم، یعنی وارد کار شدم،
بله،
اون موقع همش 3 نفر غدد کودکان در ایران وجود داشتن و بعد من خب 38 سال در دانشگاه علوم پزشکی ایران کار کردم و وقت هم بخش غدد و درمانگاه غدد رو در بیمارستان حضرت علی اصغر بنیانگذاری کردم و درمانگاه غدد اطفال رو در انستیتو غدد و متابولیسم و 8500 دانشجو پزشکی رو در رده‌های مختلف درس دادم. بعد بخش غدد کودکان رو در بیمارستان حضرت علی اصغر با تصویب وزارت بهداشت برای گرفتن فلوی فوق تخصص مورد تایید قرار دادم و 34 پزشک فوق تخصص تربیت کردم. بعد به عنوان مامور از طرف وزارت بهداشت به شهرهای مختلف ما چند نفری بودیم که می رفتیم و در دانشگاه های مختلف بعضی از شهرها رو برای گرفتن فلو تایید کردیم.
بله.
که الان بیشتر از 150 پزشک فوق تخصص در شهرهای مختلف ایران مشغول به کار هستن که اکثرشون هم استاد دانشگاه هستن.
بسیار عالی.
بعد در حدود 146 مقاله دارم که در مجلات معتبر دنیا چاپ شده. در 19 تا کتاب مقاله دارم، بر مطالب 13 کتاب نظارت داشتم، 75 پایان نامه یه پزشکی و 5 پایان نامه در رشته‌های دیگه مثل ژنتیک و بیوشیمی و غیره، استاد راهنما بودم و 3 کشف دارم در تشخیص و درمان بیماری‌هایی که تا اون موقع تا یا تشخیص داده نشده بود یا درمان متفاوتی داشت.
بسیار عالی. با این همه رزومه عالی قطعا باید خیلی زودتر از اینها برترین پزشک دنیا معرفی می‌شدید خانم دکتر.
حالا اینا برنامه‌شون اینه که برای این جایزه
بله.
3 نفر از اعضای انجمن که همه پروفسورای برجسته‌ای هستن باید که این شخص رو معرفی کنن.
درسته.
بعد و تمام شرح حال کاری من رو اینها از من خواستن و من فرستادم و این رو بررسی کردن و بعد انتخاب شدم.
بسیار عالی. خیلی بهتون تبریک میگیم خانم دکتر مریم رزاقی آذر، پروفسور گرانقدر، افتخار دیگر برای ایران و ایرانی آفریدید و ازتون ممنونم. و یک صحبت و یک جمله طلایی از شما میخوام برای اونهایی که اول راه هستن در حرفه پزشکی، میخوان قدم بگذارن و اهداف بسیار خوبی دارن، چون به هر حال حرفه پزشکی بجز این که به هر حال یک شغل محسوب میشه، در درجه اول کمک به انسانیت و انسان هاست و
درسته.
قبل از اینکه به هر حال ما بخوایم به جنبه مادیش نگاه کنیم، باید به جنبه معنوی اون نگاه بندازیم.
بله، واقعا همطوره. باید که کسی که میاد تو رشته پزشکی واقعا هدفش این باشه که هدفش خدایی باشه، برای اینکه ما بله. وسیله ایم. در واقع ما وسیله ای هستیم برای اینکه مریض رو درمان کنیم و همه شفای اصلی با خداست. و من همیشه اصلا وقتی که به فکرم میرسید که این تشخیص بیماری نادری که اصلا تا حالا هم مثلا مشخص نشده بود فرض کن میدادم، گفتم که خدایا شکرت که این رو به فکر من انداختی.
بله.
برای اینکه و وقتی مریضا میان از من تشکر میکنم میگم با من یه وسیله هم خدا شما رو شفا داده. و علم پزشکی علم در واقع هستش که آدم باید که معنویت رو در نظر داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما پروفسور مریم رزاقی آذر، برترین پزشک دنیا در حوزه غدد و متابولیسم کودکان و یک ایرانی تمام عیار. به شما و خانواده محترمتون تبریک میگم و باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
گفتگو کردیم با پروفسور مریم رزاقی آذر، برترین پزشک دنیا در حوزه غدد و متابولیسم کودکان.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما شنونده برنامه روزنه هستید، کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امروز در تقویم روز جهانی نابینایان و عصای سفید هم هست. این روز رو به همه نابینایان عزیزمون تبریک میگیم و سعی میکنیم که در برخورد هامون با این افراد یا هر فرد دیگری که دچار معلولیت هست دقت نظر بیشتری داشته باشیم. اصلا بیایید برای برخورد با این افراد و رفتار متقابل با این افراد کمی مطالعه و تحقیق کنیم، رفتار مناسب در مواجهه با این افراد رو یاد بگیریم و البته سواد همراهی خودمون رو با افراد معلول و به خصوص نابینا بالا ببریم. ما در برنامه امروز روزنه هم درباره اقداماتی برای رفاه حال نابینایان با شما صحبت خواهیم کرد، اینکه مهمترین معضلات این افراد چه هست، مسئله اشتغال، مسکن، بیمه و مناسب سازی معابر برای این دوستان تا چه اندازه‌ای انجام شده و اینکه چه کارهایی وظیفه ما به عنوان یک شهروند هست در قبال این عزیزان. خب راجع به روز جهانی نابینایان در بخش دیگری حتما امروز در برنامه روزانه با شما صحبت میکنیم، اما بریم سراغ مسئله استاندارد ستاد نانو و تدوین این استانداردهای ملی و بین‌المللی و گفتگو با مدیر کارگروه استاندارد ستاد نانو آقای مهندس حسن پوی پوی. آقای مهندس خدمتون سلام عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
درود بر شما. آقای مهندس، قطعاً با ورود فناوری‌های نوین یکی از دغدغه‌های ایجاد شده تدوین استانداردها در تولید محصولات و ارائه خدمات کاربری هست. حالا احتمالاً استانداردهای زیادی، احتمالاً که نه قطعاً، استانداردهای زیادی در کمیته فنی فناوری نانو انجام شده، به ثبت رسیده، که ما می‌خوایم از شما بپرسیم که این استانداردها چه هستند و تدوین اونها به چه صورتی بر چه پایه انجام میشه. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، همونطور که جناب علی اشاره کردین، با توجه به این که فناوری نانو یک فناوری نوظهور هست و یک در واقع فناوری میان رشته‌ای هست، در حوزه‌های مختلف صنعتی کاربرد داره و هم اکنون داخل کشور هم در خارج از کشور شرکت‌های متعددی با استفاده از این فناوری دارن در واقع محصولات جدید تولید میکنن یا محصولاتی که قبلا تولید میکردن رو بهبود میدن از نظر خواص و کارایی و ویژگی.
بله.
با توجه به این بحث، در واقع بحث استاندارد و تعیین کارایی، کیفیت، ایمنی و سلامت محصولات در واقع امر مهمی است و ستاد نانو هم از همون برنامه اولی که در واقع سند ملی توسعه نانو رو تدوین می‌کرد، یکی از برنامه‌های کلان رو برنامه در واقع استانداردسازی فناوری نانو در واقع تدوین کرد توی این سند و تقریبا فعالیت‌های استاندارد از سال 1300 تو حوزه فناوری نانو از سال 1385 شروع شد. تو دنیا هم با توجه به محصولات که در واقع حوزه فناوری رو به گسترش و توسعه بود، کشورها هم از سازمان جهانی استاندارد یا ایزو درخواست کردن که یک کمیته تخصصی رو برای بحث نانو اختصاص بده، که یک کمیته فنی به اسم کمیته در واقع تکنیکال کمیته 229 از سال 2005 سازمان بین‌المللی استاندارد اختصاص داد به استانداردهای فناوری نانو. از همون ابتدای تشکیلم با توجه فعالیت‌هایی که ایران تو حوزه نانو داشت عضو این کمیته شد. در حال حاضر 39 تا کشور دنیا من جمله ایران عضو اصلی این کمیته هستند و استانداردهای بین‌المللی حوزه نانو رو تدوین می‌کنند. ایران هم از همون ابتدا حضور فعالی تو این کمیته داشت، در نظردهی‌ها در جلسات شرکت می‌کرد و حتی با توجه به اولویت‌هایی که ما داخل کشور داشتیم، رو محصولاتی که قصد داشتیم رو صادراتشون کار کنیم، رو در واقع بحث‌های کیفیتشون، استانداردهایی هم از طرف ایران پیشنهاد شد و در حال حاضر 12 تا استاندارد بین‌المللی نانو در این کمیته توسط ایران تدوین شده و با حمایت‌های ستاد نانو. در حوزه ملی هم در واقع سال‌ها پیش کمیته ملی استاندارد فناوری نانو با همکاری ستاد و سازمان ملی استاندارد ایجاد شد که در این کمیته استانداردهای حوزه فناوری نانو تدوین میشه، که این تدوین به این صورته که اول موضوعات اولویت دار پیشنهاد میشن به این کمیته برنامه ریزی، در اونجا که مصوب شدن در سازمان استاندارد یک تیم یا یک کمیسیون فنی متشکل از شرکت‌های تولیدی، اساتید، متخصصین و ذی‌نفعان در واقع گرد هم میان و یک پیشنویس استانداردی را آماده میکنن و ارجاع میدن به این کمیته ملی، و وقتی در کمیته ملی در واقع این استاندارد تصویب شد به صورت که استاندارد ملی کشور منتشر میشه که قابل استفاده برای آزمایشگاه ها، شرکت ها و بحث کنترل کیفی و بیشکی و کارایی میتونه استفاده بشه.
بله.
در حال حاضر با تلاشی که ستاد نانو داشته و کمک شبکه‌ای از متخصصین داخل کشور، 160 استاندارد ملی حوزه فناوری نانو رو تدوین کردن. همونطور که اشاره کردم در حوزه بین‌المللی هم 12 تا استاندارد بین‌المللی رو در حوزه فناوری نانو تونستیم منتشر کنیم و جایگاه خوبی داریم، یعنی جزو چند کشور مطرح دنیا هستیم رو بحث تدوین استانداردهای فناوری نانو.
بله آقای مهندس، این استانداردهایی که نام برید، 160 استاندارد حوزه فناوری نانو.
بله.
و 12 استاندارد، کدومش یعنی چه تعدادش با مسئولیت‌های ایران تدوین شده؟
بله الان توی در واقع ایزو، کمیته فناوری نانو ایزو 104 استاندارد به طور کلی تدوین شده.
بله بله.
12 تاش ایران با مسئولیت ایران تدوین شده.
بسیار عالی.
داخلی هم که همه رو در واقع خود داخل همین کمیته خودمون، در واقع کمیته استاندارد نانو که در ستاد هست.
بله.
با کمک در واقع متخصصین داخلی تدوین کرده. بله.
درسته. این استانداردها چقدر میتونن کمک بکنن به ارائه خدمات کاربردی؟
بله، یک سری از این استانداردها رو بحث‌های روش‌های اندازه‌گیری خواص و ویژگی‌ها، رو بحث‌های اندازه‌گیری کارایی‌ها در واقع
تمرکز دارن.
بله تو این حوزه هست که مثلا محصولی داریم، ما مثلا حالا به عنوان مثال چند تا محصول رو من نام میبرم که مقدار شفاف شه، مثلا نانو پوشش‌های آبگریز، مثلا ما محصول داریم چند تا داخل کشور، یه استانداردی رو تدوین کردیم رو بحث نانو پوشش های آبگریز و فوق آبگریز، که این استاندارد میاد میگه که چجوری این خواص آبگریزی اندازه گیری بشه، دوامش به چه شکلی اندازه گیری بشه، کاراییش به چه شکلی، و آزمایشگاه مطابق این استاندارد تست میکنن و میتونن بگن که این محصول الان در واقع آبگریز یا ابر آبگریز هست، این پوشش چقدر دوام داره، کاراییش چقدره، و اینو در واقع توی ارائه محصول میتونن توی اون در واقع تست ریپورتشون، توی اون گزارش آزمونشون ارائه بدن، مطابق اون حتی میتونن برن در واقع سرتیفیکت یا مجوز هم بگیرن.
بله. خب نکته دیگری باقی مونده آقای مهندس بفرمایید.
در واقع کشورهایی هم که تو بحث نانو پیشرو هستن، رو بحث استاندارد به خاطر اهمیت کارایی و کیفیت تمرکز کردن. ایران هم در کنار این کشورها با توجه به اینکه ما رو بحث نانو پیشرو هستیم، هم تو بحث محصولات هم مقالات، رو استاندارد هم ستاد نانو تمرکز خوب و در واقع سرمایه‌گذاری خوبی کرده و ما در واقع یک اخیراً هم فراخوانی دادیم از اساتید و شرکت‌ها، خواستیم که تو تدوین استاندارد محصولات نانو مشارکت کنن و در واقع متقاضیان زیادی هم در واقع اومدن تو این فرایند که مشارکت کنن، ان شاءالله بتونیم با کمک ذی‌نفعان در واقع استانداردهای کاربردی خوبی رو در داخل کشور در راستای توسعه محصولات و توسعه بازار انشالله تضمین
کنیم. انشالله. خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر توضیحات خوبتون آقای مهندس و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خداحافظ. درباره تدوین استانداردهای ملی و بین المللی فناوری نانو با آقای مهندس حسن پوی پوی مدیر کارگروه استاندارد ستاد نانو صحبت کردیم. خب وعده هایی که ما در برنامه روزانه میدیم همه محقق میشه. گفتیم که راجع به روز جهانی نابینایان و عصای سفید حتما در این برنامه باهاتون صحبت میکنیم. امروز 15 اکتبر 2023 میلادی هست و در تقویم روز جهانی نابینایان هست. میخوایم با مهندس منصور شادکام قائم مقام انجمن نابینایان ایران صحبت بکنیم. آقای مهندس خدمتتون سلام عرض میکنم. روز جهانی نابینایان رو هم گرامی میداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام دارم خدمت سرکار عالی، شنوندگان محترم برنامه، و من هم تبریک میگم این روز خدمت همه نابینایان و خانواده‌هاشون. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ارادتمندی آقای شادکام. آقای مهندس، ما قبل از اینکه با شما ارتباط بگیریم یه توضیح کوتاه به شنونده های محترممون دادیم در شبکه رادیویی گفتگو. گفتیم اصلا تا حالا برای برخورد و رفتار مناسب با معلولان و نابینایان مطالعه و تحقیق کردن. اصلا رفتار مناسب چیه؟ ما چطور میتونیم سواد همراهی خودمون رو با این افراد بالا ببریم؟ فکر میکنم این جمله مناسبی باشه، سواد همراهیمون رو با این افراد بالا ببریم. اول شما در این زمینه توضیح بفرمایید، بعدم بریم برسیم به موزلات و مشکلات این افراد و کارهایی که باید دولت براشون در این زمینه انجام بده و داده.
خدمت شما که از خانم، خب همانطور که مستحضرید یکی از مشکلات عمده ما مشکلات فرهنگی هست. حالا این مشکلات فرهنگی نیاز به یه همت جمعی، یه عزم ملی داره که ما بتوانیم مسائل مشکلات فرهنگی رو برطرف کنیم. از جمله این مسائل فرهنگی همین نحوه برخورد با معلولین به ویژه نابینایان هست.
بله.
چون واقعا جامعه و مسئولین و مردم جامعه نمیدونن یک فرد نابینا که الان در یک خیابون، حالا در یک اداره، در یک سازمان در حال رفت آمد هست چگونه بهش کمک بکنن. نحوه برخورد به نحوه کمک نمیدونن، همیشه به دیده ترحم نگاه میکنن، چون اون آگاهسازی، اون آگاهی لازمه نمیدونن و اون آموزش که باید ببینن ندیدن. این کار به عهده کی است؟ یکی به عهده خود انجمن ها است، یکی به عهده صدا سیما است که از طریق رسانه های ملی این آموزش به مردم بده، این فرهنگ سازی صورت بگیره که اگر یک فرد نابینا میخوان بهش کمک بکنن به چه شکل بهش کمک بکنن، چه جوری دستش بگیرن. ولی متاسفانه میگم یه جوری به این میخوان کمک بکنن که اصلا مثل که میخوان یه وزنه از زمین بلند کنن، مثلا یه صندوق میوه بلند بکنن، در صورت که اینجور نیست. اگر خود فرد بینا جلو حرکت بکنه یه قدم و فرد نابینا یک قدم عقبتر حرکت بکنه و بازوی اون رو بگیره، به راحتی میتونه حرکت بکنه. وقتی که از پله حتی عبور میکنه میتونه تشخیص بده که الان از پله میره بالا، از پله میاد پایین، یا از جدول الان عبور میکنه. اینا ببین آموزشه که نیاز ببینن. ولی وقتی یک فرد بینای چیز رو ندونه میاد این طرفش میاد اون طرفش. من یه مثال خدمتون عرض بکنم. یه روز یه فرد بینا یه نون گرفته بود، نون سنگک، میخواستن از خیابون رد بشن، یه فرد نابینا رو دید، بعد اومد چیکار کرد؟ یه خانمی بود، ببخشید، این خانم یه طرف نون سنگکی گرفته بود، به نابینا گفت اون طرف نون سنگک هم شما بگیرید. از خیامون که می‌خواستن رد بشن یه موتورسیکلت از وسط این زرد شد رفت. متوجه میشی؟
بله.
چرا من به راحتی کاری که خیلی راحت میشد انجام بشه اینقدر سخت گرفتن که ممکن بود